2 بعد از ظهر به برنامه ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این سه شنبه 15 آبان ماه سال 1403 خورشیدی. در شرایطی صدای ما رو میشنوید که انتخابات سراسری آمریکا برای تعیین رئیس جمهور و نمایندگان کنگره آغاز شده. وزیر خارجه ایران به پاکستان سفر کرده و 4 فرد مسلح در ایران در استان سیستان و بلوچستان در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. ازتون دعوت میکنم که در نیم ساعت پیش رو همراه ما بمانید و پیش از اون به رسم همیشه آخرین خبرها رو خواهیم شنید از همکارم جمشید زند.
با سلام. بامداد سه‌شنبه به وقت محلی آخرین روز رأی‌گیری برای انتخاب 47 رئیس جمهور آمریکا اعضای کنگره و مقامات محلی است. طبق سنت چند دهه اخیر، نخستین رأی‌گیری دقایقی پس از نیمه شب دوشنبه به وقت محلی در روستای دیکسفیل ناچ در مرز کانادا و آمریکا در ایالت نیوهمپشایر شروع شد. در این حوزه رأی‌گیری 6 نفر رأی دادند و دونالد ترامپ و کامالا هریس هر یک 3 رأی به دست آوردند. رأی‌گیری سراسری ساعت 5 بامداد به وقت محلی در برخی از شهرهای ایالت ورمانت آغاز شد و تا سه‌شنبه شب ادامه می‌یابد. تاکنون بیش از 81 میلیون آمریکایی رأی دادند که این تعداد کم سابقه نزدیک به نیمی از کل آرا در سال 2020 است. همزمان با رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده، سرنوشت تمامی کرسی‌های مجلس نمایندگان و 1/3 مجلس سنا نیز مشخص خواهد شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در اسلام آباد با محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کرد. پیش از این دیدار آقای عراقچی در شهر راولپندی با ژنرال آسم منیر فرمانده کل ارتش پاکستان ملاقات کرد. به گزارش رسانه‌های ایران در این دیدار همکاری‌های دفاعی نظامی و امنیت در مرزهای دو کشور بررسی شد. ایران و پاکستان حدود 900 کیلومتر مرز مشترک دارند و هر دو کشور یکدیگر را به پناه دادن به گروه‌های مسلح مخالف متهم می‌کنند. یکی دیگر از موضوعهای مورد بحث در دیدار وزرای خارجه دو کشور راه‌اندازی خط لوله انتقال گاز است. قرارداد احداث این خط لوله در سال 2009 میلادی امضا شد و ایران احداث خط لوله را تا نزدیکی مرز پاکستان به پایان رساند، ولی پاکستان تا کنون این پروژه را اجرایی نکرده است. در سال 2019 این قرارداد تا سال جاری میلادی تمدید شد، ولی هنوز معلوم نیست که پاکستان تا چه حد متمایل به پایان این پروژه است. جانشین قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از کشته شدن 4 فرد مسلح در جنوب استان سیستان و بلوچستان خبر داد. احمد شقایی سخنگوی رزمایش عملیاتی قرارگاه قدس بدون ذکر محل و زمان اعلام کرده که 6 نفر هم در این عملیات دستگیر شدند. به گفته وی عناصر اصلی گروهی که هفته گذشته در حمله به نیروهای امنیتی در منطقه گوهرکوه تفتان دست داشتند جزو دستگیر شدگان هستند. هفته گذشته در حمله مسلحانه در منطقه گوهرکوه 10 نفر از اعضای نیروهای انتظامی کشته شدند. ساعتی بعد گروه جیش العد مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. این گروه از طرف جمهوری اسلامی و چندین کشور غربی از جمله آمریکا سازمانی تروریستی شناخته می شود. جانشین قرارگاه قدس گفته است یگانهای عملیاتی این قرارگاه اداره کل اطلاعات لرستان و واحدهای ضد تروریسم فراجا از هفته گذشته تا کنون جمعاً 8 نفر را کشته و 14 نفر را دستگیر کردند. و مقصود اسدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره افزایش بهای سوخت هواپیما به دولت هشدار داد. آقای سامانی به خبرگزاری اینا گفته است در لایحه بودجه سال آینده قیمت هر لیتر سوخت هواپیما از 600 تومان فعلی به 7000 تومان افزایش خواهد یافت. به گفته او بر اساس لایحه بودجه قرار است قیمت سوخت هواپیما 30% قیمت تمام شده پالایشگاه محاسبه شود و دولت تصمیم گرفته یارانه مسافران هوایی را به تدریج حذف کنند.
جمشید زند بود با آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش میکنید.
بعد از آنکه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت اطلاعاتش نشان می‌دهد که هنوز روسیه موشک ایرانی دریافت نکرده، عباس عراقچی بار دیگر از اعمال تحریم‌های اروپا در این زمینه انتقاد کرد و خواستار برچیده شدن فوریان شد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
این صدای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین است که به انگلیسی در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد و حرف‌هایش به اوکراینی ترجمه می‌شد. او می‌گوید تهران و مسکو به شدت مشغول مذاکره برای دادن موشک‌های ایرانی به روسیه هستند، اما بعد اضافه می‌کند که بر اساس اطلاعاتی که کیف دارد این موشک‌ها هنوز به روسیه داده نشده است، اگرچه که همان مذاکره هم به گفته او موجب نگرانی اوکراین است. این اظهارات 7 آبان در یک کنفرانس خبری مطرح شده، حدوداً 20 روز پس از اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه تهران که شامل شرکت هواپیمایی ایران ایر نیز می‌شد. یکی از دلایل آن صادرات موشک‌های ایرانی به روسیه عنوان شد. در زمان اعمال این تحریم در بیانیه اتحادیه اروپا آمده بود:
انتقال پهپادها و موشک‌های ساخت ایران و فناوری‌های مرتبط و اجزای اون به روسیه و گروه‌های مسلح غیر دولتی در خاورمیانه و فراتر از آن موضوع اصلی نگرانیه. ایران پهپادها، موشک‌ها و فناوری‌های مرتبط و اجزای اون رو از جمله با استفاده از خطوط هوایی به روسیه منتقل کرده است.
از همان زمان تا امروز اما تهران این اتهام را رد کرده است. حالا که صحبت‌های اخیر رهبر اوکراین در فضای مجازی فارسی زبان دست به دست شده و به اطلاع عباس عراقچی وزیر امور خارجه هم رسیده، او همان را شامگاه دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس به اشتراک گذاشته و می‌گوید این تحریم شهروندان عادی ایران را هدف گرفته، بی اخلاقی است و زمان آن رسیده که فوراً اتحادیه اروپا به آن پایان دهد. تهران هیچگاه همکاری نظامی با روسیه را رد نکرده و پهپادهای ساخت ایران یا پهپادهای ایرانی ساخت روسیه شاید به صورت روزانه در جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده می شوند. در روز 20 مهر و در زمان اعمال تحریم اتحادیه اروپا، یک مقام ارشد این نهاد که هویتش فاش نشده به خبرنگاران گفته بود عباس عراقچی همین همکاری را تایید کرده بود.
پس از آنکه اتحادیه اروپا شواهدی از ارسال موشک از سوی ایران به روسیه دریافت کرد، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره با وزیر خارجه ایران عباس عراقچی صحبت کرد. جالب بود که پس از ماه‌ها تکذیب، عراقچی در این گفتگو ارسال موشک به روسیه را تایید کرد، اما گفت این سلاح راکت کوتاه برد کمتر از 250 کیلومتر بوده که به نظر او بالستیک نیست.
پیش از اتحادیه اروپا به علاوه بریتانیا، ایالات متحده هم از تصمیم به تحریم بیشتر ایرانر به دلیل ارسال موشک به روسیه خبر داده بود. اما هنوز هیچ یک از کشورهای غربی درباره اظهارات ولادیمیر زلنسکی اظهار نظر نکردند و مشخص نیست که چه مدارکی از ارسال موشک‌های ایرانی به روسیه داشتند که منجر به اعمال تحریم علیه تهران شد. در آن زمان تنها یک تصویر ماهواره‌ای توسط شبکه خبری CNN منتشر شد که بنابر آن گزارش یک کشتی باری روسی را از بالا در دریای خزر نشان می‌داد که مظنون به حمله موشک‌های ایرانی بود.
گزارشی بود از هانا کاویانی.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
میکنه. حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
همچنان شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. در حالی که هنوز نکات مبهم و نادانسته زیادی درباره رخداد معروف به دختر دانشگاه علوم و تحقیقات وجود دارد، مقام‌های جمهوری اسلامی از اعزام این زن به بیمارستان روانی خبر دادند. صدیقه وسمقی، اسلام پژوه ساکن تهران، از جمله چهره‌هایی است که نسبت به این ماجرا واکنش نشان داده و این اقدام را مجرمانه و غیر انسانی توصیف کرده. در گفتگو با خانم وسمقی از او درباره چرایی غیرقانونی بودن اعزام دختر دانشگاه علوم و تحقیقات به بیمارستان روانی پرسیدم.
این یک اقدام غیرقانونیه. ما چنین مجازاتی نداریم. حالا اگر کسی حتی دارای مشکلات روحی روانی هم باشه، تشخیص این مسئله با مقام قضایی و با پلیس و اینها نیست و فرستادن کسی به مرکز درمان روحی روانی هم یک مجازات نیست که مقامات قضایی یا غیر قضایی بخوان دخالت بکنن و شخصی رو بفرستن. و چون این امر سابقه داره و قبلا هم در سال 1401 و بعد از اون اتفاق افتاده که افراد معترض رو وقتی بازداشت کردن، برای تحقیر و تنبیه اونها اینا رو فرستادن به مراکز درمانی، مشخصه که با چه هدفی چنین کاری صورت گرفته و این یک اقدام مجرمانه است. به دلیل اینکه کار غیرقانونی انجام دادن، هر کسی که این کار رو کرده که باید بررسی بشه و من پیشنهاد کردم به وکلایی که اعلام کردن از این خانم دفاع میکنن بیان و اولا اینا رو معرفی کنن و افکار عمومی و دیگر اینکه از این افراد شکایت بکنن. اینا صلاحیت ندارن که در این پست و مقام ها باشن و برای مردم تصمیم بگیرن که دست به چنین کارهای سخیف و غیر انسانی بزنن در مقابل مردم، در مقابل زنان.
خانم وسمقی، فارغ از جزئیات این ماجرا، آنچه که دختر علوم و تحقیقات انجام داد به نمادی برای مبارزه با حجاب اجباری تبدیل شده. فکر میکنید که دلیل واکنش گسترده جامعه نسبت به این ماجرا چه بوده؟
الان در هر حال افکار عمومی با برخوردهای حکومت با زنان کاملا مخالفه و در برابر اون واکنش نشون میده. خب این که اصلا اساساً تذکر دادن به زنان درباره پوشش یه توهین بزرگه. این که هر جایی یک نگهبان، دربان، یه پلیس، این اون به خودش اجازه بده بیاد جلو به یک زن درباره پوششش توضیح بده، این موجب خشم و ناراحتی میشه. این میتونه واکنش انسان رو برانگیزه چون توهینه به آدم. و خب واکنش افرادم میتونه متفاوت باشه و این خانوم شاید باهاش برخورده خیلی شدیدی شده. اینطور که من شنیدم، خب لباسشو گرفتن، کشیدن، پاره شده. خب اگر مامورای حکومتی چنین اجازه ای دارن که بگیرن زنی رو بکشن، لباسشم پاره کنن، خیلی خب این زنم لباسشو در میاره میگه بفرمایید.
و فکر میکنید که این سطح از واکنش جامعه ایران نسبت به این رخداد نشان چه چیزی است؟
در طول 45 سال گذشته شاهد بودن همه این توهین ها رو، یعنی واقعا با سختی تحمل کردن و دیگه جون به لبشون رسیده. و این فقط هم شامل زنان نمیشه. من یادمه که استاد عزیز بنده آقای دکتر گرجی، ایشون مجتهد بودن، فقیه بودن، استاد دانشگاه تهران بودن و استاد دانشکده الهیات. ایشون یه وقتی میخواست وارد دانشکده الهیات بشه، پیرهن آستین کوتاه پوشیده بود. به این استاد نگهبان تذکر میده و میگه که نمیتونید اینجوری برین تو دانشکده. این استاد بزرگوار از همونجا برگشت و دیگه هیچ وقت قدم به دانشکده الهیات نداشت. خب چرا؟ چون ایشون احساس کرد بهش توهین شده. اگر این اتفاق برای مردان بیفته هم احساس توهین میکنن، چرا یک ذره فکر نمیکنن؟ عقل تو سرشون نیست این مقامات و مسئولین که بدانند این موضوع برای زنان هم توهینه. ببینید زنان تصمیم خودشونو گرفتن، زنان عقب نشینی نخواهند کرد، اینو مسئولین تو گوششون فرو کنن و دست از این اقدامات بردارن که جامعه رو به تنش میکشن و زنان رو و مردان رو دچار خشم میکنن. من با اون مرکز فرماندهی دارم حرف میزنم، نه با این جوانایی که به هر حال دارن دستورات بالاتر رو اجرا میکنن و گاهی نادان هستن و دست به این اقدامات میزنن. اون مرکز فرماندهی و تصمیم گیری در جمهوری اسلامی من نمیدونم چی فکر میکنه که جلوی این رفتارها و حرکات رو نمیگیره. دیگه این تصمیمات، این سیاستها شکست خورده است. ادامه این رفتارها مطمئنن خشم بیشتری رو برخواهد انگیخت و نتیجه و حاصلی جز این نداره که تا حالا هم میبینیم که داشته.
صدیقه وسمقی بود، اسلام پژوه در ایران. جمهوری اسلامی میگوید افزایش تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه تأثیری بر عزمش برای پاسخ به حمله 5 آبان ماه اسرائیل به ایران ندارد. این در حالی است که جنگ اسرائیل با گروه حزب الله لبنان از مرزهای لبنان فراتر رفته. ارتش اسرائیل میگوید که یک مرکز وابسته به حزب الله را در حومه دمشق پایتخت سوریه هدف قرار داده. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
ادامه تنش در لبنان و غزه، جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس در نوار غزه و حزب الله در لبنان. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا و حزب الله از سوی آمریکا گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند. جنگ‌هایی که هر آن خطر گسترش به دیگر بخش‌های منطقه را دارند. از جمله دیروز دوشنبه که منطقه زینبیه در حومه دمشق پایتخت سوریه هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. وزارت دفاع سوریه می‌گوید این حمله از بلندی‌های جولان صورت گرفته است. ارتش اسرائیل میگوید یک مرکز اطلاعاتی وابسته به حزب الله را هدف قرار داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که در این حمله 2 از اعضای حزب الله لبنان کشته و 5 دیگر زخمی شدند. حزب الله تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است. گروهی که در لبنان با اسرائیل در جنگ است. جنگ لبنان و جنگ غزه که ایران را نیز درگیر کرده است، به ویژه اینکه جمهوری اسلامی از دو گروه حماس و حزب الله حمایت می‌کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر از عزم جمهوری اسلامی برای پاسخ گفتن به حمله هوایی 5 آبان اسرائیل به ایران سخن گفت.
واکنش ما در برابر تجاوز، هر تجاوزی، قطعی و قاطع خواهد بود.
حمله اسرائیل به شماری از پایگاه‌های نظامی موشکی و پدافندی جمهوری اسلامی در پاسخ به حمله موشکی 10 مهر سپاه پاسداران به اسرائیل بود. حمله‌ای که جمهوری اسلامی می‌گوید در انتقام از کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در عملیاتی منتسب به اسرائیل در تهران، و کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در حمله هوای اسرائیل به حومه جنوبی بیروت صورت گرفته است. طی روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از احتمال حمله قریب الوقوع ایران به اسرائیل منتشر شده بود. حتی مقام‌های جمهوری اسلامی لحن تهدید خود علیه اسرائیل را شدیدتر کرده بودند. تهدیدها و گزارش‌هایی که هشدار ایالات متحده را در پی داشت. سایت آمریکای آکسیوس از هشدار مستقیم کاخ سفید به تهران خبر داد. کارن ژان پیر سخنگوی کاخ سفید نیز گفت
ایران نباید به پاسخ انتقام جویانه اسرائیل پاسخ دهد. چنانچه دست به چنین اقدامی بزند، آمریکا از اسرائیل در دفاع از خود پشتیبانی خواهد کرد.
علاوه بر آن، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام یک شنبه 13 آبان اعلام کرد که بمب‌افکن‌های راهبردی B-52 وارد حوزه مسئولیت این فرماندهی شدند. پیش از آن وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از اعزام چند بمب‌افکن B-52 ناوشکن و هواپیماهای سوخت‌رسان با هدف تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه، دفاع از اسرائیل و کاهش تنش از طریق بازدارندگی خبر داده بود. پس از این تحولات، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در جلسه هیئت دولت گفت چنانچه اسرائیل آتش بس را بپذیرد، ممکن است بر نوع و شدت پاسخ ایران به حمله 5 آبان تأثیر بگذارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز درباره اعزام بمب‌افکن‌های راهبردی B-52 آمریکا به منطقه گفت
قطعاً بر عزم و اراده ما در دفاع از خودمون تأثیری نخواهد داشت و ولی فکر میکنم بیش از پیش کشورهای منطقه رو باید به این نتیجه برسونه که برای دفاع از امنیت و ثبات منطقه لازم هست با همدیگر و با کمک همدیگر موضوعات منطقه‌ای رو به پیش ببرن.
این در حالی است که دست کم در نوار غزه تاکنون هیچ دورنمایی برای آتش بس دیده نمی شود. نگرانی در این منطقه اکنون مسئله رساندن کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان است، به ویژه با اقدام اسرائیل در ممنوع کردن فعالیت آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل متحد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت:
Right now, there is no other way.
در حال حاضر راه دیگری برای توزیع کمک‌ها به شکلی کافی وجود ندارد. به همین دلیل وزیر خارجه در نامه‌اش تأکید کرده که آمریکا مخالف این مصوبه است، زیرا آژانس نقشی تعیین کننده ایفا می‌کند. سازمان‌های بشردوستانه و آژانس‌های دیگر وابسته به سازمان ملل در غزه فعال هستند، اما معتقدیم نقش تعیین کننده را آژانس امدادرسانی ایفا می‌کند.
اسرائیل شمار زیادی از کارکنان آژانس امدادرسانی را به عضویت در حماس و همکاری با این گروه متهم می‌کند.
ایلیا جزایری. شب گذشته در آمریکا دو نامزد حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آخرین کارزار انتخاباتی خود را در دو ایالت سرنوشت‌ساز پنسیلوانیا و میشیگان برگزار کردند. هریس در فیلادلفیا و ترامپ در گرند رپیدز تلاش کردند تا با جلب آرای کسانی که هنوز برای شرکت در این انتخابات مردد هستند، سبد رأی‌های الکترال خود را سنگین‌تر کنند. پروانه وحیدمنش.
تنها ساعاتی تا آغاز آخرین روز رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، دو نامزد در کارزارهای انتخاباتی خود آخرین تلاش‌هایشان را برای پیروزی در این جبهه سیاسی مهم به نمایش گذاشتند. کامالا هریس نامزد 60 ساله حزب دموکرات روز دوشنبه و برای آخرین بار تأکید کرد که ریاست جمهوری او برای همه آمریکایی‌ها خواهد بود. خانم هریس تأکید کرد که وقت آن رسیده است که نسل جدیدی از رهبران به عرصه سیاسی ایالات متحده بیایند و او آماده است که این مسئولیت را به عنوان رئیس جمهور آمریکا بر عهده بگیرد. And we know it is time for a new generation of leadership in America. دونالد ترامپ، نامزد 78 ساله حزب جمهوری خواه، اما گفت بسیاری بر این باورند که خدا او را حفظ کرده است تا او بتواند ایالات متحده را حفظ کند. Many people say that God saved me in order to save America. دو نامزد روزهای پایانی کارزارهای انتخاباتی خود را در ایالت‌های چرخشی که نقشی کلیدی در این انتخابات بازی می‌کنند سپری کردند. هر دو نامزد روز دوشنبه به ایالت سرنوشت ساز پنسیلوانیا رفته و هر دو در پیتسبرگ سخنرانی کردند. پنسیلوانیا مهمترین ایالت در انتخابات سال 2024 محسوب می‌شود و هر دو کاندیدا، هریس و ترامپ، برای رسیدن به پیروزی به آرای الکترال این ایالت نیاز دارند. هریس نامزد دموکرات که روز دوشنبه را به طور کامل در این ایالت گذرانده بود، خطاب به مردم پنسیلوانیا گفت: شما با رأی دادنتان تفاوتی در این انتخابات ایجاد خواهید کرد. در گرد همایی فیلادلفیا، لیدی گاگا خواننده و اپرا وینفری مجری و تهیه کننده مشهور آمریکایی حضور داشته و به اجرای برنامه پرداختند. I believe we can do that and I know she can do that. Yes she can. Yes she can. در حالی که سخنرانی دونالد ترامپ در گرند رپیدز میشیگان با تأخیر صورت گرفت، شمار زیادی از مردم منطقه از ساعت‌ها قبل در محل سخنرانی او تجمع کرده بودند. در صورت پیروزی آقای ترامپ در این انتخابات، تحقیقات فدرال که علیه او به حالت تعلیق درآمده پایان خواهد گرفت. در صورت پیروزی ترامپ در این انتخابات، او دومین رئیس جمهور ایالات متحده خواهد بود که پس از کلیولند در اواخر قرن 19 هم در دوره‌های غیر متوالی
در کاخ سفید حضور می‌یابد. در صورت پیروزی هریس، او اولین زنی خواهد بود که به عنوان رئیس جمهور به کاخ سفید راه خواهد یافت و اولین آسیایی تباری است که رئیس جمهور آمریکا می‌شود.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد. مهمترین جایزه ادبی فرانسه به کمال داوود، یک نویسنده الجزایری، اهدا شد که رمانی درباره وضعیت زنان در کشورش نوشته. آقای داوود بعد از این دریافت این جایزه به مبارزات زنان ایرانی هم اشاره کرد و به خبرنگاران گفت که شخصیت اصلی رمانش تجسم همه زنان، از جمله زنی است که به تازگی در یکی از دانشگاه‌های ایران برهنه شد. مصطفی خلجی.
Le prix Goncourt 2024 a été décerné au premier tour de scrutin par 6 voix à Kamel Daoud pour son roman Houri, paru aux éditions Gallimard.
صدای فیلیپ کلودل، نویسنده مطرح فرانسوی و رئیس آکادمی گونکور، که روز سه‌شنبه نام برنده جایزه گونکور امسال را طبق سنت هر سال در رستورانی در نزدیکی اپرای پاریس اعلام کرد. جایزه گونکور که بیش از 120 سال قدمت دارد و تقریباً به قدمت جایزه نوبل ادبیات است، معتبرترین جایزه ادبی دنیای فرانسوی زبان به شمار می رود. آقای کلودل درباره دلیل اهدای جایزه امسال به رمان هوری‌ها نوشته کمال داوود گفت:
آکادمی گونکور با اهدای جایزه خود به هوری‌ها کتابی را ارج می‌نهد که در آن تغزل و تراژدی در هم تنیده و رنج‌های مرتبط با دوره تاریک در الجزایر، به ویژه رنج‌های زنان را نشان می‌دهد. این رمان نشان می‌دهد که چگونه ادبیات در بالاترین سطح از آزادیش در شنیدن واقعیت و همچنین تراکم احساساتش از روایت کلیشه‌ای از اقوام جدا شده و به گونه‌ای دیگر گذشته را به یاد می‌آورد.
امسال علاوه بر آقای داوود، گائل فای، نویسنده رواندایی، نیز دیگر جایزه معتبر فرانسه را به دست آورد و در واقع جوایز برتر ادبی امسال نصیب کسانی شد که اصالتاً فرانسوی نیستند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، بلافاصله در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
من به کمال داوود برای دریافت جایزه گونکور و گائل فای برای دریافت جایزه رونالدو تبریک میگم. زبان فرانسه ما با صدای آنها زیبایی، تراژدی و جهانی بودن را بهتر بیان میکند.
شخصیت اصلی رمان هوری‌ها که درباره جنگ داخلی الجزایر در فاصله سال‌های 1992 تا 2002 است، یک زن است. نمونه‌ای از زنان رنج کشیده و شکنجه شده الجزایر. کمال داوود که پیش از این نیز درباره مسائل ایران، به ویژه اعتراضات زن زندگی آزادی، بارها اظهار نظر کرده، پس از دریافت این جایزه به زنی که اخیراً در ایران به نام دختر علوم تحقیقات معروف شده اشاره کرد. کمال داوود گفت که شخصیت اصلی رمانش تجسم همه زنان، از جمله این زن ایرانی است که در یکی از دانشگاه‌های ایران در اقدامی اعتراضی خود را برهنه کرد. این نویسنده در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی نیز در مطلبی با عنوان حجاب زنکشی است نوشت: حجاب میکشد. مرگ مهسا امینی بار دیگر این گواه را یادآوری میکند. در حالی که فروش رمان هوری ها در الجزایر ممنوع شده، کمال داوود درباره تبعیدش نیز گفت:
فرانسه دومین کشور مادری من است. من در الجزایر از شکم مادرم به دنیا آمدم و در فرانسه در ادبیات و از طریق ادبیات. بنابراین بله، من خوششانس هستم که دو کشور دارم. یعنی دو پنجره. اتاق ذهنی من با این دو پنجره بسیار نورگیرتر است.
ده سال پیش کمال داوود همچون سلمان رشدی از سوی یک روحانی الجزایری تکفیر شد. او حالا این جایزه را موجب تقویت روحیه نویسندگانی می‌داند که در کشورهایی چون الجزایر با تهدید مواجهند.
این گونکور برای من، برای خانواده‌ام، همسرم و سه فرزندم معنایی دارد. اما معنایی هم برای همه نویسندگان و همه کسانی دارد که می‌خواهند در آن سوی دیوارهای دموکراسی‌های ما بنویسند، اما می‌ترسند، مورد اتهام قرار می‌گیرند، مورد حمله قرار می‌گیرند، محاصره می‌شوند، وحشت‌زده می‌شوند و کشته می‌شوند و بلاهای دیگر. واقعیت این است که این جایزه به کسانی که در آن طرف هستند، به ویژه به نویسندگان الجزایری که می‌ترسند، هوای تازه می‌بخشد.
سولا کی دو لوتر کوته ژو پنس نوتاما اوز اکریوان اون الجری کی اون پور.
Oh,
جنگ داخلی الجزایر بیش از 200,000 کشته بر جای گذاشت و به جنگ کثیف مشهور شد. کمال داوود گفت که این رمانش انجام وظیفه‌ای برای نسل‌های آینده بود، اینکه اطمینان حاصل کنیم چون این اتفاقاتی دیگر تکرار نمی‌شود.
و با این گزارش مصطفی خلجی به پایان این برنامه ساعت 14 از رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.